أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دیروز که بحث تشاح ائمه بود، گاهی ترتیب ما میبینیم وجود داره و گاهی هم ترتیب نیست. خلاصه ما نمیدونیم آیا به ترتیب بریم جلو یا مجموع مرجحات رو با هم نگاه بکنیم. فرقش اینه که اگر ترتیب رو ملاحظه بکنیم، باید اولی مرجح مثلا اقرأ بودن للقرائه اینو نگاه بکنیم و اینو مقدم میندازیم، ولو نفر دوم علمش بالاتره، تقواش بالاتره، نم سیادت داره، چی همه فضایلتی رو داره، اما ما کاری به اون نداریم. اگه ما ترتیب رو قائل شدیم، به این نتیجه میرسیم که اول باید همون اقرأ بودن رو ملاک قرار بدیم. ولو این آقایی که اقرأ هست للقراءه، همین یه دونه فضیلت رو داره و هیچ فضیلت دیگه هم نداره، حتی سنش پایین تره. اما اگر اومدیم و مجموع فضائل رو نگاه کردیم، بس عوض میشه، چون باید نگاه بکنیم مثلا نفر اول 4 تا فضیلت داره، نفر دوم 6 تا فضیلت داره، مجموع رو با هم میسنجی، اون که مرجحات بیشتر داره اون مقدم میفته. دیگه هم ترتیب نداره که 1-2 به ترتیب بریم جلو. خلاصه خود صاحب عروه هم تردید دارد، لذا با شکل احتمال این حرف رو میزنند. فرمان احتمال داره که ما تو صورت تشاح ائمه به ترتیب بریم جلو، یعنی وقتی حالا یا خود امامان جماعت با هم تنازع دارن یا مأمومی سرشون تنازع دارن. مأمومی 2 دسته هستن، گروه میگن این، گروه میگن اون، وقت ما ترتیب رو رعایت میکنیم. اما گاهی هیچ کدوم اینا نیست، 2 تا امام جماعت هم نه نزاعی با هم دارن نه معمومی نزاع دارن، اینجا بگیم که ترتیب وجود نداره، بلکه جمع فضائل رو نگاه. حالا 2-3 امام جهاتن هر سشون صلاحیت دارن که جلو بیستن، میگم کدوم جلوتر بایستن، میگم اون که مثلا اعلم به سنت احکام صلات رو بهتر میدونه، فقه بهتر وارده، یا مطالب عرفانی بیشتر میدونه، سنش بالاتره. مجموعش رو با هم نگاه سید ای رو فرمودن. ظاهرا اینطور نیست. ما اگر بخوایم ملاک قرار بدیم برای مرجح بودن، نباید فرق بزنیم بین اینکه نزاع باشه یا نباشه. یعنی تا نزاع باشه که حکم خدا عوض نمیشه، که این چیزی که به ذهن ما میاد اینه که اون وقتی نزاع نباشه و صرف اینه که کدوم جلو وایسن، اونجا بیان جمع فضائل رو نگاه کنید. اما تا نزاع پیدا شد، حکم خدا عوض میشه. اونجا ترتیب معیاره. اولین ملاکم فقط مثلا اقرأ بودن قرائت، هر کی قرائت بهتر میخونه اون جلو وایسد، ولو سوادش کمه، ولو سنش کمه، ولو نمیدونم چیچ، میگیم ولو شما اونجا دیگه به ترتیب میخوام بریم جلو. اینطور حکم خدا رو مطرح بکنیم، من که فکر کنم با مذاق شعر جور در نمیم. شعری که میگه کدوم شخص جلو به ایسته، فرق نمیذاره بین این که بین این دوتا امام جماعت نزاع نباشه یا نزاع باشه، یا نزاع نیست مأمومی نزاع دارن، اصلا این حالت ها تأثیر رو در فضیلت نمیذاره. که هر جا فضیلتی وجود داره اون مقدم. ما از روایت ها یه نکته ای رو میفهمیم و اون نکته اینه که امام جماعت ها وافد مأمومین به سمت خدا هست. دست مأمومنه دارد میگیره میبرد به بزرگترین موجود که کبیر یا اکبر همه موجودات است، میخواد برد به خدا وارد بکنه. لذا تو این موارد خوبه که انسان بهترین ها رو انتخاب بکنه، بهترین ها رو برد جماعتشون شرکت بکن. البته همین آماله وقتیه که مانعی تو کار نباشه، چون تا اینا رو میگم یکی میگه بالا اون راش دوره سنگیر کرچ، این مانع رو رها کنید. همینطور تو انتخاب اختیاری داریم میگیم که خیلی مسائل اختیاری اینجا وجود داره که دیگه ما ازش صرف نظر میکنیم، اما دخالت خیلی مباحث داره، حتی جمعیت و کثرت مأمومی. گاهی دوتا جماعته، یکیش مأمومی نشکمتر، یکی بیشتر. خب اگه اختیار با منه میرم اون که بیشتر. گاهی یه مسجدیست، مسجد جامعه، مسجدیست که جمع کننده است، نه اسمش جامعه باشه، جامعه وصفی، یعنی چهار پنج مسجد، اما این مسجد بزرگتر از مساجد دیگه است، به طوری که مردم وقتی میخوان اجتماعی بزرگ تشویرن میرن اونجا. خیلی خوب، اولویت با اون مسجد. گاهی مسجد مخروبه شده و اعراض از او شده، اصلا تعطیل شده، روایت میگه عمدن برو اینا احیا بکن، ولی چند سالی اصلا کم کم انباره کاسب ها میشه، میان میگن نگاه خوب جایی است اینجا، میان اساساشون اونجا میزنن یا معتادم میان اونجا خونه میکنن. لذا یه توی شرایط خاصی انسان باید بره یه مسجد رو آباد بکنه. گاهی آباد هست همه مساجد، همون مسجد مثلا مسجدی که عالم شهر توشه، یکی دیگه نه. خلاصه ما اینو میفهمیم که فضیلت ها قطعا متفاوته، لذا باید دقت بکنیم. اینو فهمیدیم فی الجمله که اگه بگیم تواتر معنوی داریم برای این جهت، بله هست رو این معنی تواتره، اما این که آیا تو سه حالت امروز صحبت کردیم، مثلا بگیم فضائل فرق میکنه، اونجایی که دوتا امام جهاد با هم نزاع دارن که کدوم جلویسه، اینجا مثلا این مقدار مثلا پنج رو از فضائل بیان به ترتیب بذاریم جلو، بگم این معیار هست. اگه مأمومین نزاع داشتن این پنج رو بذاریم کنار، رو سه تا معیار دیگه بذاریم جلو. اگه نه امام نه مأموم نزاع ندارن، اما هم تو میخوام ببینیم که اولویت با چیست، اونجا بیان مثلا نه پنج نه سه تا، بگم اصلا مجموعه فضائل با هم نگاه کنیم ببینیم کدوم کفه سنگین تر، اینطوری بخوام قضاوت بکنیم. ظاهرا این درست نیست و اینو احساسم اینه که شارع مقدس نیامده اونجایی که امام جهاد دعوا دارد میکنه یه مرتبه حکم خدا عوض شه، بگه فضیلت یه چیز دیگه است. اما خب سید اینو به عنوان احتمال اینجا بیان کردن، میخواستن جمع بین ادله بکنن که چرا تو بعضی روایت ها با سمه امگرد اول این فضیلت بعد این بعد این، اما بعد جام نداره این رو، وقت میخوام یه جمع بکنم، میگم اونجایی که ترتیف هست مال اونجاییست که نزاع هست، اونجایی که همتو جمع بین فضائل شده اون مال اونجاییست که نزاع نیست. ظاهرن این تو نمیشه بیان کرد. هر شود که و اما در مسئله 20 کراهت دارد امامت چند گروه، یکی اعظم و ابرس، اینو قبلا خوندیم سید تکرار کردن و خود سید هم اسم آوردن اعظم و ابرس ها تو مقدمه همین بحثش و روایتش هم خوندیم، و همچنین اقلف، کسی که نرفته ختان بکنه، منطقه ایشون میگنده معذور فی ترکل ختان، معذور بوده، ولی اگه معذور نباشه بعضی میگوین اصلا این گناه کرده و حالا اول تو بچه بوده از خودش گناه نگه، پدرش که ولی او بوده گناه کرده که این کارو نکرده، هم وقتی هم بزرگ میشه و عذری نداره خب باید برد فوری اقدام بکنه. لذا ایشون میگن اگر معذور هست، مثل این که مثلا مشکلی برش پیش میاد، وقت این کراه داره امام جماعت بشه. بله اون بحثش بحث حج دلیل خاص داره. باز همونم میگن اگه معذور باشه دیگه باز اشکال نداره. المحدود به حد شرعی بعد توبته، اینم خوندیم دلیل تکرارشو، من نمیدونم چیه، چرا سید تکرار دارن میکنن این یه عبارت ها را داشتیم و گفتیم کسی که گناه کرده و حد نخورده قطعا نمیشه پشتش نماز خوند، فاسق این توبه نکرده، و اما اگه توبه کرده و حد هم برای جار شد دیالو تمام شد دیگه. اما تو ذهنیت مردم آخرش این هست که ایشون یه موقعی مثلا شراب خورد، زنا کرد، شلاق خورده، هم تو ذهن مردم این خوب نیست امام جماعت بشه، جایگاه امام جماعت رو داریم تنزل میدیم با دست خودمون. اینه که اینم باز کراهت داره. یکی هم من یک رهول معمومون امامت رو هیچ مانه این نداره دارم، معمومین نمیخوام به این اختدا بکن. حالا دیگه چیزگاهی از معمومین دلشون سیر میشه داده یک کسی مثلا خیلی طول میده لوکوسوی مثالش، مثلا معمومین نمیخوام به این اختدا وقت این به زور باید میشه جلو، خیلی بده. این هم از کسانی که مورد نهی واقع شده میگن نکنید این کار، اگه معمومین نمیخواد با فشار وایسی. حالا گاهی میاد هنو نزا هست تو بعضی مساجد که مردم نمیخوان پشت سر کسی وایسن، اما خود شخص رعایت نمیکنه و با زور میخواد تحمیل بکنه خودشو به اونجا، یا ناراحته که چرا مردم نمیخواد، چرا نداره که. حالا به هر دلیل شما اگر هنر داری اون عیبتو برطرف کن، اما توی مسجد دیگه برو. فعلا اینجا مردم سیر هستن از شما، این خوب نیست وایسه انسان خودشو تحمیل بکنه و جایگاه امامت رو کم بکنه. گاهی صفوف کم میشن، جمعیت پشت سر آقا حرف میزنن، اینا رو باید خیلی دقت بکنه. ممکنه به اینجا برسه، بله ممکن است خلاف مروت بشه، که نکات زیبایی که قبلا داشتیم و شما مالا اشاره می فرمان تشکر می کنم. حالا دلیلش رو کار نداریم به هر چی، میگن اون کراهت دل تو عربی میگن ثقل، سنگینی دله، کلی باید بگیم. حالا این مثال شما میزنید، مثال وقت ما رو نباید بچه بگید هرچی، نه نه در این حد نیم، بالاخره یه چیزایی هست. روایت دلیل ذکر نکرده، میگه دا وقتی معمون نمیخواند وای نسو جلو، چرا یه بحث دیگه هست، همون که گفتیم امام جهاد وافد مردم است به خدا، داره دست مردم میگیره به مهمانی خدا داره میبره. تو یه بحثی دارن مرحوم ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه در کتاب اسرار صلاتشون، میگن این جمعیت معمومین با امام جهاد که کنار همن، باید دل هاشون هم کنار هم باشه، یه مجموعه یه پیوسته هستن، میخوان با خدا حرف بزنن. رضا میگن باید هم معمومین علاقمند به امام جماعت باشن، هم امام جماعت علاقمند به معمومین. این علاقه یه بحث مهمیه که اگه کسی خوشش نمیاد. این همینه تو این روایت اینجا اومده. روایتشو نگاه بکنید، بحث خیلی یعنی حدیث مروا دار میکنید. باب 27 جلد 5 وسائل، باب 27 صفحه 417 روایتش اینه: سمانیتون لا یقبل الله لهم صلاتن، هشت گروه هم که اصلا خدا نمازشو قبول نمی کنه. درست است، صحیحه، اما قبول هم نمی کنه. یکیشو می فرمان امام و قوم یسلی بهم و هم لهو کارهون، و این سه نمازو اما مردم کاره هم. یا مثلا حدیث دوش در ضمن احادیث مناهی که پیامبر نهی کردن، این نه احادیث مناهی معروف شده، یکی هم اینه: نها ان یعم الرجل قوما الا باذنه. حضرت پیغمبر گفتن وای نسه جلو مگر به اذن مردم. این به اذن مردم یعنی مردم ما موافق باشن با اینکه ایشون جلو بیست. این حدیث چهارش: ان کانت قلوبهم کلها واحده فلا بأس. یه همونه که میزاجه های ملک تبریزی، حتی حدیثشو ایشون نگفتن، من بحثشون رو نگاه کردم، خیلی بحث شیرینی دارن، اما روایتش اینه که ما با حدیث جمله رو خوب جا بیندازیم بحث برای خودمون برای دیگران. این حدیث مال امام نوح علیه السلام: ان کانت قلوبهم کلها واحدتن فلا بس. وقت بعد راوی گفت که ما از کجا بفهمیم که این همه جمعی از حالا 50 نفر داره، از کجا این که اینا قلوبش همه یکیه؟ تا اینا گفت حضرت گفت پس رها کن، نگفتن وایسا. خوب دقت کنید این سوال راوی نیست. و من لهم به معرفت ذالک، چیست که بشناسد این رو که اینا قلوب هم واحد است؟ تا این سوال کرد، چون میخواست که یه علم غیب میخواد در واقع، چون دل که دیده نمیشه که. حالا همین جمعی که ما اینجا هستیم، فرض کنید یکی از شما وایسی جلو بخواد نماز جماعت بخونه، از کجا میدونیم که دل ها همه یکیست موافقه؟ وقتی این سوال کرد، قال علیه السلام فدع الامامت لأهلها. گفتن اگه اینطور نمیدونه بذاره به اهل خودش میگه، بذاره یکی دیگه وایسه جلو. ایناست که وقتی ما این روایت ها رو ببینیم، ما هم تو تربیت میشیم دیگه، اون تشاحی که دیروز مطرح شد اصلا نمیاد تو ذهن ما. اما وقتی روایت ها رو ندیدیم، هم تو میشینیم گاهی برای خودم یه چیزایی هم درست کنیم. و همون بحث دیروز که میگفت رغبتن لثواب فی الاخره، واسه نزاع میکنه. این خیلی کم اتفاق میفته. ولی نزاع معمولا اغراض دنیوی است، و به خصوص اینکه خلاف مروته. تو چشم مردم وقتی دو نفر دارن نزاع میکنه، مردم میگن اصلا طلبه نیست، چرا دعوا داره میکنه به یکی دیگه؟ مگه اینجا دو کنه مثلا؟ اینجا محرابه. محراب یعنی محل حرب با نفسه، باید خودشو بکشه نفسشو. بزرگانی که گفتن مسجد گوهرشاد، یکی از بزرگان رفته بودن زیارت امام رضا علیه السلام، گفته بودن بیاد اینجا، یکی دوری که رفته بودن یا رها کرده بودن. ظاهرن یه بار تو ذهنم از خیلی سال پیش که مثل که نماز دوره که خونم نماز عصر پاشون رفته بودن، هرچی واقع گفتن آه پس نمازا، گفته بودن من نمیتونم اطمینان ندارم به خودم. یه صدای یا الله با فاصله زیاد شنیدن تو رکوع که گفت یا الله، احساس کردن جمعیت زیادی پشت سرم هستن، یه مقدار خوشحالی مثل این که بهم دست داد. اما هنوز اینجا محراب به من نمیخوره که محل حرب با نفسه، چرا من باید شاد بشم از اینکه جمعیت زیاد اومده؟ بله، یا شاد از این جهته که میگه عده زیادی دارن با خدا ارتباط برقرار، از این جهت انسان خوشحال. وقت باید خودش امتحان کنه، بگه حالا اگه همین جمعیت پشت سر یکی دیگه هم وایسن، همین خوشحالی من دارم یا نه، وقتی که پشت سر من وایسن نه خوشحاله. ایناست که انسان باید یه مقدار ملاحظه اینا رو بکنه. یا مثلا وقتی رها کرد امام متو داد به یکی دیگه، ببینه دست هیچیش نمیشه، خب معلومه که فرق نمیکنه. اما اگه دید میخواد حریصش که خودش وایسه جلو، خیلی باید انسان توی این مسائل ریز اخلاقی حواسش رو جمع بکنه، به خصوص شأن لباس رو. ما اجازه نداریم شأن لباس رو خدا نکنه تک تحقیر بکنه. تنم با تو زوجات اینا هم بوده، حالا چیزی هم هست. اما تو این جاها اتفاقا میگن صاحب المسجد احق است یا اولاد. یه نکته ایست، مردم ها از تو خونه که میان میگن حاج آقا حالا میریم پایستایشون نماز، تو ذهنشون اینه، به خاطر اینکه ماه هاست دارن میان و پشت سر اون نماز بخونن. حالا یه مرتبه بیان میان یکی دیگه وایسته بدون هیچ سابقه قبلی و هیچ صحبتی نشده است و نه تودی و معرفه ای شده است، اصلا خبر نداره. ایناست که گاهی شأن لباس رو میره پایین. نه
من همه امامه
نماز رو را
چرا
هم داری کنشن؟ اونم همیتون اونم باید دیگه خودش کنار بکشه، ولو راته بسا رسیس به یه جایی که دیگه مردم خوششون نمیاد، دیگه برای چیه اصرار میکنه. این خودش وای میسه خداحافظی میکنه با تمام عزت و احترام، مردم خوشنود میشن که این آقا چقدر انسان خالصیه که باید چه این کار میکنه. اما الان من عکسشو خیلی سراغ دارم که هرچه مردم اظهار کراهت میکنن این آقا پافشاری داری که بری کشترش هم مرتب حرف میزنن. گاهی میگن به خود ما هم میگن که یه فکری بکنید، نم چی جوان اینجا رفتن، ایشون نمیتونه جذب بکنه، حالا یا سنش اقتضا نداره. برای دلیل من دلیلش گاهی دلیلهای اختیاری نیست، سنش بالاست یا مثلا بی نظمه. یه آقایی بود مرتب دیر میرفت، مردم بارها اومده بودن به آن میگفت که ایشونو نظم نداره. حالا طلبه خیلی بده که نظم نداشته باشه، معمولا اینا که بی نظمن حوزوی نیستن. تو حوزه که بیاد انسان این نظم درس ها خودش رو منظمه شده، اما تو نمازش وقتی بی نظم خب مردم زده میشه. بعد چیزایی دیگه اجازه بدید اینا رو مطرح نکنیم، وقت گرفته میشه. المتوین منبل متفهر، اینم خوندیم. چرا سید باز اینو تکرار میکنه؟ حدیثش هم خوندیم که اشکالی ندارد متیمم جلو بیسته. اینو با صراحت امام گفتن میشه، منطقه اون روایت هم که نه میکنه جمعش همینه که میگم که راحت. بله وقتی میگه میشه دیگه صریحه در جوازه، اما وقتی میگه نمیشه صریحه در بطلان نیست. نمیشه نمیشه که راحتی هم داری. لذا گفتیم اون روایت که میگه میتونی پای سر متیم نماز خونی دیگه قطعا نماز پس درسته، اون صریحه در صحته. نه نه وقتی دوتا امام جهت هم میگه اون رو اختخاب نه دیگه اونجا جماعت اولا هست. الحائک، حالا این تو روایت اومده که نسبت به حائک، اما حائک حالا چرا ما کراهت داره کشتر حائک نماز بخونیم نمیدونم. صرف بافندگی آیا باعث میشه که انسان خوب نباشه پایسر کسی که بافنده است نماز بخونه؟ روایت 4 باب 13 حالا خودتون میگه ملاحظه کنید حائک و حجام و دباغ. حالا حجام معمولا خوب با خون سر و کار داره دیگه، شاید از این جهته که ممکنه ملاحظه نکرده باشه خون پاشه به لباساش، یا نه ملازم کرده باشه قساوت دل میاره که مرتب خون میگیره دیگه، تیغ میزنه. اینا کم کم دل اینا که این تو هست اگه تجربه کرده باشه بعد یه روز برش بخونه ببینید گریه نمی کنه. این که میگن مواظب باشید اینا به خاطر همینه که انسان کم کم دلش اون رعفتش گرفته میشه. و حتی قصاب بخواد تو اعضای امام حسین انسان گریه بکنه اصلا بهش نمیاد، از بس چاق میذاره و سر گوسفند رو میباره و در باقه میکنه پوست رو میکنه در اینچه. شأن شما نیست که استثناء را بگیریم، روایت دارم میخونم، روایت میگه کراهت دارد این شغل، قساوت میاره. بعد استثناشه که همه جا استثناست، استثنا که اما شما اینو بگید، بگید که یقیناً 1% هم اثر نمیذاره تو قساوت. وقتی یه نمیتونی نبگید باید به عکس میگید، بگید یقیناً اثر میذاره، بی تأثیر هیچی نیست. اما اون که داره گریه میکنه اینه که حالا تأثیرش فرض کن تا 30% بوده، همون که گریه میکنه تأثیرش 70% بوده، معلوم که قساوت خیلی روش اثر گذاشته. یا اینکه مرتب مثلا قصار میکنه مرتب هم گریه میکنه. برید ببینید نکته چیه که استثناء شده. اما وقت جلسه رو به این مورد های سغردی نگیرید و بخواید خلاف روایتی و خودانه که حرف بزنیم و بگم هیچ اثر نمیذاره، قطعا اثر میذاره. چی میفرما؟ باب 13 حدیث 4 از باب 13 از همین هم باب صلات جماعت. باب 13 هم یه روایتش باب هم چیز مستدرک است وصله دارید میگی؟ نه تو مستدرکه. این روایتشم اینه لا تسلو خلف الحائک و این کان عالما و لا تسلو خلف الحجام و این کان زاهدا و لا تسلو خلف الدباق و این کان عابدا. بعد جناب سید فرمان اولا اینه که ما یه چیزی کلی بگیم، امامت ناقص نسبت به مأموم کامل کلن کراهت داره. حالا این ناقص بودن تو هر چی، بعد میگن حتی کامل نسبت به اکمل اونم کراهت داره. مثلا فرض کن یک کسی جهت تقوایی خیلی بالاتره، این بخواد پشت سره یک کسی وایسه که تقواش کم داره، حالا حتی تو ظاهر این خوب نیست و کراهت داره.
نماز
کسی شکسته هست. بله اینا تو بحث بعدی میاد شسته بلام. فصل بعدی بله یه مناطی ایشون استخراج کردن، استیاد کردن. اگر ما استیاد رو بپذیریم بله، تو چون بس بس مستحبات و الامرفی ها سخت این اصلا مشکل نداره. حالا این مستحبات هم من میخواستم رها بکنم، یه 14 تو مستحب تو جماعت گفتن، 6 هم مکروهات. اگه سوال نمی کنید من تو فهرستش رو بخوام خوبه، من جمعش رو نگاه کردم. اما بخواید سوال بکنین وقت جلسه گرفته میشه از زنم، همین امروز هم باز بعضی اعتراض میکردن. نگاه کردن به اینها خوبه که انسان گاهی نم طلبه ها رعایت نمی کنه. این نشون میده که اصلا ندیده این مباحث، حالا ولو مستحبه اما حکم خدا هست. یکیش اینه مستحبات. مأموم اگر مرد واحد است طرف یمین امام بیسته، و اگر بیش از یه مرد دو نفر به بالا، اون دیگه پشت سر امام جماعت بیسته. و اگر مأموم یک زن است پشت سر امام بیسته، منطور میگن بر جانب ایمن امام، به طوری که محل سجود اون زن محاذی رکبه امام باشد یا محاذی قدم امام. پس پشت سر است اما یا یه 15 سانت تقریبا جلو میستد از پای امام یا نه مقابل پای امام طرف یمین. بعضی هم اینو قبول ندارن، بعضی مراجع میگن که یک زن هست صاف پشت سر امام جماعت که بیست. و اگر زن ها متعددن دیگه همه میگوین پشت سر. تو همین رجل واحد که گفتیم مستعبس طرف یمین، اینو فقط آیت الله عظمه خوییشون احتیاط واجب میکنن که باید اینجا بیست و نمیتونه پشت سر بیست، اما خب فتوا هم نمیده. و اما اگر مأمومین دو نفرن، یکشون مرده یکشون زنه یا بیش از این دو نفر، وقت در این صورت مرد طرف یمین امام میسته نه پشت سر، اما اون زن پشت سر میسته. و اگر چند تا مرد و چند تا زنن، در این صورت مردها یک صف پشت سر امام جماعت درست میکنه و زنها پشت مردها صف دوم رو. و ایشون میگن احتیاط هم همینه، احتیاط مستحب که اینو رعایت بکن. اگر امام رجل است این مباحثی گفتیم وجود داره، و اما در جماعت نساء اگر همه زنن، در این صورت امام جماعتی که زنه این مستحبه که در وسط صف بایسته بدون اینکه جلو بایسته، بدون ابراز، یعنی صاف تو صف اونها بایسته، هم ردیف اونها. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا فرمان احوط آن است که اون زنی که امام جماعته این تقدم یسیر رو داشته باشه. اینو ما قبلا هم بحثش داشتیم، چون اگه بخواد همه توی صف باشه اصلا گیج میشن کی به کی. بالاخره این باید مشخص باشه تو ظاهر که کی امام جماعت، این تشخصش فهمیده که یک کمی جلو بیسته. وقت روایت ها اینطور معنا میکنیم، این که میگه تو همون صف بیسته، یعنی عرفن تو یه صف هست، اما در این حال اون احتیاط رو حضرت امام دارن، احتیاط درستی هم هست، قبلا هم ما داشتیم. اما مراجع دیگه همون ظاهر روایت رو گرفتن که در یک صف بشه. دوم مستحب اینه که امام مستحب است در وسط صف باشه. گاهی امام جماعت یک کنار وای میسه از صف که پای سرش هم تو میره تا اون گوشه بچه، این خوب نیست، وسط وایسه به طوری که پشت سرش دو طرف باشه. سومی که تو صف اول اهل فضل بایستن، کسانی که از نظر علم، کمال، عقل، ورع، تقوا بهتر از دیگران، اینا تو صف اول بایستن. و همچنین در یمین امام به ایستن، که روایت داره که مأمومینی که طرف راست امام جماعت می ایستن فضل الیمین علی الیسار که فضل جماعت علی الفرادا، این اندازه تفاوت داره. حالا بعضی ها مرن با اشعه فیلم برداری که کردن، عکس انداختن دیدن طرف یمین نورش فرق میکنه. و اشعه نور که میگرن گفت ایناست، نشونه من هم داد دیدم که طرف یمین انسان نورش نور سبز پر رنگ، این طرف نور کم رنگ. حالا چی هست خدا میدونه، ممکنه نکات دیگه هم باشه، اما مثلا اون موقع این نکات گفته شده. چهارم، مستحب است که در قرب امام بایسته، ولی اون که تا نیم متر یک متر ممکنه اجازه بدن عقبتر به خاطر کرونا هم که حالا شده است گاهی میگن فاصله رعایت بکنه. اما اینم هست که اگر مانعی تو کار نباشه مستحب فاصله نباشه، یا اگر زودتر بره و بره جایی رو انتخاب بکنه نزدیک باشه به امام، این یکی از مستحبات. و همچنین مستحب بعدی اینه که تو صفوف پشت سر صفحه دوم سوم باز بره طرف یمین بایسته، این فقط صفحه اول نیست. فقط صلات جنازه هست که میگن تو صلات جنازه افضل صفوف آخره، بره عقب بایسته، که اینا ما شاید حکمتش اینه که ممکنه جنازه تأخیر توش بوده است و الان بو افتاده، میکروب داره و دین میخواد سلامتی شما را رعایت بکنه، میگه که عقب‌تر بایسته. بالاخره این در مزان میکروب هست، ممکنه تأخیر دو روز سه روز از فوتش گذشته باشه. ششم، اقامت و صفوفه. از شبت که اینم در مقابل تخالفه، تو روایت اومده سا حالا حدیث پنج از باب هفتاد، یازده تا روایت تو این بحث اومده تو این باب، که این دیگه خیلی چیز داره، تأکید داره که صفوف رو قشن پر بکنید و تو یک صف باشید، مخالفه با یکی نباشید، منکبهاتون حتی وصله به هم باشه، ولی شیطان میاد بینتون رخ نمی کنه، در این حد باشی که منکبها به هم بخوره. و خیلی نکات خیلی زیادی تو این تأکید شده، جلو اول نسید تا صفحه جلو جا داره پر بکنه. هفتم اینه که خود صفوفم تقارب با یک دیگه داشته باشه، نه اینکه صف دوم مثلا بر صف سوم نیمه تقدر باشه. این تو جمعیت های زیادگاهی اینا اتفاق افتاده است که یه چهار پنج صف که میاد اقرب، یه امینید بعضی خب مسئله ولد نیستن، یه امینید فاصل انداخته. یا بحث زن ها گاهی دیده شده که 20 تا 30 تا صف مرد دارن و زن ها چون احتمال دارن مرد ها بیشتر باشن 10 متر عقب دار وای سده نمیاد فاصله رو پر بکنه. چرا دیگه فاصله که باید ببینی 60 تا 70 سانت فتوا رو باید ببینید، اون چیزی که فتوا داده شده بیشتره که بشه، اصلا نماز اتصال نیست، نماز باطله. حالا در بحث این هم ما ایشون میگن که مستحبه که بیشتر از مسقط جسد انسان، اونم ازا سجده، یه انسانی که تو سجده رفته چقدر هست، میگن این مقدار فاصله بیشتر نشه. ولیکن اصل بحث چیزش مقدار شرعیش که تو روایت ها مربز فرس ازش یاد شده، مربز انسان، مربز فرس داریم این رو که به اندازه یک اسبی که میخوابه حدن یک متر و نیم، چقدر درازی اسب دیگه، که تا این حد حد اعلاشه که اگه فاصله شو هنو اتصال صفوف هست. بله. از سامن این دیگه میشه افضلیتش. هشتم از مواردش اینه که امام رعایت از اضعف من خلفه رو بکنه به این که طولانی نکنه در افعال صلات، نه قنوتش و نه رکوع سجود، مگر این که بدونت مأمومین همشون دوست دارن طولانی بودن رو، ولی اگر این نیست طول نده خیلی. خب خدا نکرد بعضی اصلا بیماری دارن نمیتونه وضوی خودشو بگیره و اینا باید ملاحظه بکنه. ولیکن سید نفرمودن که عجله هم نکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی اینجا یه حاشیه‌دن این موارد خیلی دقت میخواد. حضرت امام میگن و مستحب است که عجله هم نکنه به طوری که ضعفای از مأمومین نتونن به رکوع سجودش برسن. و این بر خود من اتفاق افتاده است که چه رفته بودیم اقتضا کردیم به بند خدایی، دیدیم که همچین تون میخوند که ما نمیتونستیم درست با یه ذکر، نه ذکر رکوع سجود، همون ذکر واجب میخواستیم بگیم و مستحبات رو ترک بکنیم، دم عقب میفتیم از این بند خدا. وقت مراجع هم هیچی نمیگرد. لذا این نکات خیلی مهمه. حالا اینجا حاشیه حضرت امام خیلی مهمه که فقط مراجع طولانی بودن مرتب میگن که تو ذهن امام این ماستیده این حرف که طول ندید، اما نمیگن که توندم نخونید. خب بعضی نمیتونه زود از جاش بلند شه، تا میاد بلند شه شما سجده دو هم خوندی یا بلند شه. من یه ایراد دیگه دارم و اون اینه که گاهی این تون خوندن هم باعث بطلان نمازه. این خیلی اتفاق میاد، یعنی همون نمازی که این آقا این کارو میکرد، چون من تو صفوف بودم دیدم که اصلا نماز خیلی باطله، اما خوششون اومده بود که این آقا تون میخونه، که بعد من یه اشاره بهش کردم گفتم آقا دیگه تون خوندن به این معنی نیست که شما تا یه ذکر واجبا تو حال آرامش بدن بگو، اما جوری بخون که مطمئن باشی مأمومینم رعایت این مأمومین اصلا سمع الله لمن حمده شد همه رو تو حال حرکت دارن میکرد، یه چیون وای نمیسد بگه، یعنی بخواد وایسه به نمازه امام جماعت نمیرس. خلاصه این رو هم حضرت امام نفرمودن که اینو ما اضافه میکنیم که اصلا گاهی مشکل در صحت نماز میشه و اون دیگه کار خرابتر میشه. نهم، این نکته هم باز خیلی اتفاق میفته و اون اینه که وقتی که امام جماعت داره حمد و سوره میخونه یا داره حالا ذکر هرچی میگه، اگه مأموم حمد و سوره زودتر تمام شد، کدوم مأموم؟ مأموم که یه رکعت عقبه یا دو رکعت عقبه یا سه رکعت بالاخره مأموم که عقب هست باید حمد خونه. گاهی مأمومین تون میخونن حمد رو، تون میخونه رو وای میسه هنو امام جماعت مثلا در تسبیحات اربعه، وقتی اینجا میگن مستحبه که مشغول تسبیح و تحلیل و تحمید و ثناء الهی باشه. دهم، این که امام جماعت وقتی نمازش تمام شد زود بلند نشه. تا کی؟ تا وقتی که کسانی که رکعتهای بعدی اومدن بهش اقتدا کردن، حتی رکعت آخر، اینا نمازشون تمام بشه. خب گاهی وقتا مثلا امام جماعت مسافره، دو رکعتیه، مأموم نماز چهار رکعتی، وقت نماز تا تمام شد بخواد بلند شد بره، مردم تو صف دارن رکعت سه و چهار، من خیلی هیئت خوبی نداره. اینجا مصاحبه امام جماعت بنشینه. نام حالا حدیثشو نگاه بکنید، حدیث یک باب دو از ابواب تعقیب، ینبغی للامام ان یجلس حتی یتم کل من خلفه صلاته، اونقدر بنشینه تا تمام اینه که پشت سرشن نمازشون تمام بشه. یعنی تا اون نفر که حتی رکوع رکعت آخر اومده اقتدا کرد، خب قاعدتا یه رکعتش با جماعت میخونه، سه رکعتش مراده. و مستحب است که حتی تو روایت داره که اگر امام جماعت دو رکعتی از نمازش مصحبه که نائب بگیره برای دو رکعت بعدی، یعنی مردم اگر نمازشون چهار رکعتیه دو رکعت رو با امام اول بخونن بعد امام دیگری بیاد جلو و مردم رکعت سه و چهار رو با او تمام بکنن. حدیث شش از باب 18 از ابواب همین صلات جماعت، حدیثش رو ببینید. باز میگه مکروه هست که مسبوق بیاد جلو. مسبوق یعنی کسی که یه رکعت عقبه یا بیشتر عقبه، خودش از امام جماعت عقبه، اینو بخوام بیارنش جلو خب کارو میریزد به هم. معمومین رکعت سومشونه، این آقا رکعت دومش یا رکعت اولش، این نیاد جلو. بلکه اون کسی که نمازشو دو رکعت با امام جماعت اول خونده اون بیاد جلو. اینم باب 72 حدیثشو ببینید. حتی روایت داره که اولا اینه که کسی که شاهد اقامه نماز جماعت نبوده اصلا این نیاد جلو، حتی شاهد اقامه، یعنی ولو بعد از تکبیر امام جماعت این اومده وارد صف شده، این هم میگن نه این ارزش این رو نداره، اونایی که شاهد اقامه بودن یکی از اونا بیاد و ادامه نماز رو با او بخونه. 11 مستحب است امام کسانی که پشت سرش قرائت جهریه دارند رو صدا رو به اونا برسه تو قرائت جهریه و از کارش، این مستحبه. فقط باید علو مفرد نباشه، که من دیدم تو مسجد حرام داد میزنه جیغ میزنه دو امام جماعت ها میخونه، این اصلا اشکال داره دی نماز. اینا همین هست که اهل بیت علیهم السلام یادمون دادن اینا را، اون وهابی ها چون این روایت ها رو ندیدن نمیدونم، باید چون جیغ میزنه دو پشت بلنگ هم هست اصلا از حالت نماز گذاری خارجه. 12 اینه که اگه مستحب امام جماعت تو رکوع شنید کسی میخواد اقتدا بکنه مستحب رکوعش رو طول بده. معیار طول دادنم دو برابر رکوع متعارفه، نه بیشتر، بیشترش رو ولو کسای دیگه هم بیان یالا بگن دیگه رعایت مأمومین حاضر رو بکنه و دیگه معطل نشه. 13 مستحب است که مأموم وقتی امام جماعت از فاتحه الکتاب خارج شد تمام شد، همچون که امام الحمدلله رب العالمین بعد از هم میگه مأمومین ولو ساکتن، باز مستحب اونا هم الحمدلله رب العالمین بگه. و 14 اینه که وقتی که مؤذن میگوید قد قامت الصلاه، مأمومین دیگه ننشسته باشه، زودترش بلنشن وایسن که اون لحظه دیگه همه ایستاده باشن، چون اتصال صفو از اون موقع دیگه برقراره دیگه. بعضی ها نشست زیک میگه نه دیگه استحباب داره همه ایستاده باشه. 6 هم جزء مکروهات میخواد دیگه حالا بخونم فردا دیگه بذارید بخونم. تو میشه شما سلام نامنام شما.